الله الرحمن الرحيم. بحث ما در سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه بود. سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه دارای 5 مرحله است که مرحله اولش رو قبلا عرض کردیم، مربوط به زمان معصومین و زمان حضور ائمه علیهم السلام. مرحله دوم مرحله آغاز اجتهاد است که از زمان شیخ مفید علی الله مقام شریف تا زمان مرحوم محقق کرکی است. و مرحله سوم از زمان مرحوم محقق کرکی هست تا زمان مرحوم محقق نراقی. و مرحله سوم مرحله چهارم از زمان مرحوم محقق نراقی هست تا زمان مرحوم نائینی، یعنی در تا حضور مشروطیت و اجرای مشروطیت در ایران. و مرحله پنجم هم از زمان مرحوم نائینی هست تا امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه که دوران ظهور انقلاب و نظام جمهوری اسلامی. 5 مرحله این نظریه ولایت فقیه دچار تطور شد. اولا معنای تطور نظریه فقیه به این است که حالا خودش یه بحثی داره که اصلا معنای تطور در فقیه چیه، با اینکه فقیه یک واقعیت بیشتر نیست و اون شناخت احکام از ادله شرعیه و مبانی ادله شرعیه است. با اینکه این مسئله در حقیقت حلال و حرام خدا است و حلال و حرام خدا هم قابل تطور و قابل تغییر نیست، حلال و حرام خدا همانی است که بر پیامبر اکرم نازل شد. اما اینکه فقه دچار تطور هست و دورهای مختلف برای فقه گفته شده یا مراحل مختلف برای تطور نظریات فقهی مطرح شده است، معنای تطور فقه نوع برداشته. ببینید اجتهاد یعنی تطور فقه، در واقع تطور در اجتهاد است، یعنی شناخت احکام، استنباط احکام از مبادی اولیه، این علی ای حال در هر زمانی در یک شکل خاص با یک کیفیت مخصوص بوده. این کیفیت استنباط و اجتهاد و کیفیت استخراج احکام از مبادی شرعیه است که دچار تطور میشه، خاطر که نوع بینش ها فرق میکنه، شناخت افراد نسبت به موضوعات متحول میشه. البته موضوعات نه به معنای مصادیق، موضوعات به نحو موضوعات کلی. علاوه بر این توم دامنه احکام مرتب در تطور و توسعه پیدا میکنه. ما در هر زمانی بر حسب تحولی که شرایط زندگی اشخاص پیدا میکنه، موضوعات حلال و حرام خدا هم عوض میشه. یعنی یه سلسله مسائل مطرح میشه که اصلا قبلا نبوده و آقای مجتهد در اجتهادش باید احکام اینها رو از مبادی شرعیه استنباط کنند. مثلا فرض بفرمایید که بر حسب توسعه زندگی بشر مسافرت های هوایی پیش آمده. خب در این مسافرت های هوایی فقه دچار تطور بی معنا که اشخاص مثلا در مسئله احکام مسافر ما حد ترخص رو در یک مسافت زمینی تصویر کرده بودیم، آیا در مسافت هوایی حد ترخص وجود داره یا نه؟ یعنی اگر بنده اومدم بالای شهر مشهد، فرض بفرمایید که 30,000 پا بالا رفتم، 30,000 پا بالای شهر مشهد، آیا باز در اینجا من حد ترخص رسیدم یا حد ترخص نرسیدم؟ که در اینجا من اگر بنا شد بر اساس فرض بفرمایید در مسافرت هوایی اگر ملاک تحت تخت ترخص غیبوبت جدران باشه، خب خیلی من ممکنه که چندین فلسق دارم به مشهد غیبت جدران نباشه و من جدران شهر رو ببینم. آیا اینجا من فرض رو در ترخص یا حد مسافت تقوا پیدا کرده دعوا پیدا نکرده؟ ولی از باب نمونه مثال خیلی ساده رو عرض کردیم. اما در خیلی مسائل اصلا ما موضوع تازه داریم، مثل فرض مسافرت های دریایی، مثل حدود و مرزهای جغرافیایی دریایی، آیا این حقوق دریاها؟ خب ما در حقوق الان یه مسئله داریم نام حقوق دریاها. آیا ما در فقه هم برای حقوق دریاها ما از لحاظ حکمی داریم و فائده‌ای داریم؟ آیا ما میتوانیم از مبادی شرعیه حقوق دریاها رو استنباط کنیم یا نمیتوانیم حقوق دریاها رو استنباط کنیم؟ ببینید از این گونه مسائل در واقع تحول زندگی انسان‌ها و توسعه و نوع زندگی انسان‌ها باعث میشه که موضوعات حلال و حرام بیشتر میشه و خانه هستن نوع اجتهاد هم فرق میکنه، نوع استنباط احکام و برداشت های احکام هم فرق میکنه. از این نظر نظریات فقهی دچار تطور و تحول میشه. در مسئله ولایت فقیه ما در هر مرحله از مراحل در خصوص نظریات فقها نسبت به ولایت فقیه ما یه کیفیتی داریم از نظر توسعه وزیر که این کیفیت در دوره دیگر چه بسا قابل تصویر هم نباشه تا اینکه ما بخوام همین کیفیت رو مثلا در دوره دیگر داشته باشه. خب این ازم بزرگترین تطور فقه و تطور نظری فقهی هست در دوره‌های مختلف. از اینجا ازم بزرگترین که مسئله‌ای که پیش آمده مسئله رضا بر همین مبنا، امام فرمایند عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت داره. این جمله که از امام نقل کردن عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارن، این در حقیقت به خاطر این است که ما همه شرایط زندگیمون باعث می شود که نوع استنباط احکام برای ما متفاوته در جهات مختلف. یعنی یکی از بحث در مسئله تشخیص موضوع، ما فقیه باید تشخیص موضوع کلی رو تشخیص بده تا حکمش رو استنباط بکنه. خب در تشخیص موضوع کلی علاوه بر زمان و مکان تشخیص فقیه فرق میکنه. ما در بعضی موارد ببینید آقا مسئله مثلا غنا فرض کنید، این مسئله غنا خب یک حکمه مسلم شرعی داره، اما عنصر زمان و مکان در تشخیص این مسئله فرق می‌کنه. ما قبلا در مسئله غنا این بود که فرض بفهمید که خب یه اختلافی گذشته بین فقها در مسئله حرمت غنا که آیا غنا به طور مطلق حرامه یا به طور مطلق غنا حرام نیست. غنایی که از مصادیق لغو هست حرامه. این که میگفتن غنا از مصادیق لغو هست حرامه یا غنا به طور مطلق حرامه، خود این مسئله اخیرا پیش اومده. قبلا غنا حرام بود به خاطر اینکه ما اصلا غنایی رو نمیتونستیم تصویر کنیم که از مصادیق لغو نباشد، اصلا وجود نداشت غنایی که از مصادیق لغو نباشه. و بعد ما مسئله مثلا در این مسئله غنا، خب قبلا عرضم به حضورتون که تعریفی در مورد غنا داشتیم، آخرش صوت مرجع مطرب. خب صوت مرجع مطرب خلاف بین فقها که آیا این صوت مرجع مطرب، این مطرب شرط غنای حرامه یا شرط غنای حرام نیست، یا مرجع یا ترجیع صوت شرط غنای حرامه یا ترجیع صوت شرط غنای حرام نیست. چون غنایی که بود این غنا غالبا از حضور در نوع آوازخوانی بود و صدایی که از حق برمی اومد یا صدایی که از ابزار لهب و لعب صادر می شد. مثل تنبک، مثل ساز، این هایی در زمان میشه. الان این ابزاری که برای غنا هست که اصلا از ابزار نیست، شما دیگه الان شاید در خیلی موارد دیگه ابزار غنا اینجور نیست که فرزون سازی رو بگیرن دستون بزنن و آقای خواننده بخونه، نه، این غالبا صداها ضبط میشه، صداها برزون کامپیوتریه، اصلا به وسیله دستگاه رایانه تولید صدا میکنن، تو خود کامپیوتر همه اشکال رو وجود برن صدا رو تولید میکنن. حالا آیا اینی که در کامپیوتر تولید شده واقعا این صدا، صدای لغولت خدا رحمت به مرحوم آیت الله فرزدی و شاگردیشون بودیم، خدمت اصول میخوندیم و یه وقت از تهران آدون مشهد و اوقات میادیم مشهد مقید بودیم مثلا خدمتیشون برسیم به عنوان دیدار و اینا، چون استاد ما بودن. یه وقت من نمادم رفتم خدمتیشون، چون من فرمان شما که تهران هستید با یه آقای مرتبطید، یه کاری بودن آقا این موسیقی های رادیو تلویزیون کم بشه، این موسیقی ها با این وضع فجی وجود نداشته باشه. من در گفتم مگه موسیقی حرام ها؟ چون اول یه نگاه چپچه ما گرد گفتم این موسیقی حرام ها، بهشون فکر کرد و حرف من گفت بله معلومه است موسیقی حرام باشه، چون اونی که ما دلیل داریم بر حرمش غنا هست، موسیقی که غنا نیست. می رفتیم مکه تو الان بزرگتون که ماشین راهنده موسیقی گردم، من گفتم که افعال، گفت لشک یغن الحدید مالش، گفت چرا خاموش کنم آهر دارم میخونه، گفت یغن الحدید بعد از امونه چی جاوی بذارده راست میگوارم از نظر مبنای دقت فقهی اگر بشه میگه یوغن الحدید آهن دارم میخونه، بس میگه چرا میگه ما تو آب شد ببینید بنده میگه من آب مسلم میگه موسیقی حرام، او که ما حرمت دارم غنا هم، غنا هم صوت و مرج و مطلب صدایی از حلق در بیاد، نه صدایی در از دست و در میاد، ما چطور میتونم میگه موسیقی حرامه؟ به نحوه مطلق نمیگه غنا رو میتونیم بگیم موضوع حرمته، اما موسیقی رو میتونیم بگیم موضوع حرمت، چون نه آیه داریم نه روایتی داریم نه دلیلی داریم، من اینکه صدایی که در از این دستگاه بیرون میاد این دستگاه حرام این صدا، مگر اینکه شما بیاید ثابت کنید این صدا مصداق کامل لغو استماع لغو حرام، بله مال وقتی ما دقیقا بتوانیم ثابت کنیم صدا لغو هست، و اگر صدا لغو نیست پس بنابراین ما نمیتونیم حکم حرمت بدیم دیگه. ببینید علا ای حال این سبک این موسیقی های متنوع هنری که الان به وجود آمده تا از قبیل مثلا موسیقی فرد فرمید که مثلا سرود ملی یا از قبیل مثلا سرود نظامی یا سرودهای مختلفی که در جهت انقلابی یا اصلا در شئون زندگی انسان صادر میشه، شئون مختلف سرودها و موسیقی مختلفی است. الان موسیقی هست که فرمان گاو میزنن که گاو غذاشو بخوره، موسیقی میزنن که گوسفند بچره، خب اینها علا ای حاله یه انواع موسیقی با ایشت این موسیقی رو بزنن که گوسفند بچره یا گاو غذاشو بخوره تو گاوداری، یا فرد بفرمایید که پرنده پرواز کنه کبوتر پرواز کنه با صدای موسیقی، با صدای موسیقی کبوتر بچینه، خب اینا که موسیقی های متنوعی که الان به وجود آمده، خب اینا که ما خب اینجا تطور در فقه معنیش اینه دیگه، در اینجاست که آقای فقیه آقای مشترید بیاد بعدا موضوع تو این انواع رو از هم جدا کنه و واقعا این بگه تشمید و حرامش بود و حلالش بود و من آیا میتوانیم همه اینا رو بگیم موضوع حرمت؟ موضوع از همه اینا عنوان حرمت و همه اینا موضوع حرمت است و حرمت بر همه اینا باره، کسی هم تو یه جور بیاد بگه دیگه از من بزا حکم الله عوض نمیشه، اما استنباط حکم الله نوعش عوض میشه، تشخیص موضوع حکم الله فرق میکنه. از این نظر میگیم فقه دچار تطوره و نظریه فقهی هم دچار تطوره. امام بزرگوار فرمان عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت دار، یعنی بنده الان بخوام یه چیزی حکمی رو استنباط کنم اینجا تو شهر مشهد کنار گنبد امام رضا علیه السلام، یه حکمی رو برم تو خیابان شانزلیزه پاریس استنباط کنم، استنباطم فرق کنم، اجتهاد زده هم فرق کنم، ممکنه هزار و یک مسئله در اونجا من ببینم که او در فضای فکری من اثر داشته باشه، تو اجتهاد من نظر بگذاره. مکان فرق داره دیگه، زمانم فرق داره. واقعا الان ما نوع اجتهادمون الان با زمان حتی طلبگی ما، حالا ما خواهد نمو ست سال پیش نمیخواهم بیمونه زمانی که ما طلبه بودیم دست خارج میخوندیم، الان نوع اجتهاد با او زمان فرق داره، اجتهاد مجتهدین مراجعه اجتهادش فرق داره. یعنی شما بینا در 50 سال پیش به مخیله انسان خطور نمی کرد که می شود گفت که قربانیه در منا رو میشه در وطن مثلا انجام داد. به مخیله عهد خطور نمی کرد، دو احکام مناست و احکام روز عید هم هست. یه حکمی که الان از احکام روز عید هست، از احکام منا هست، چطور می شود گفت که این حکم رو ما بیاییم این واجب شرعی حتی خروج ما از احرام مبتنی بر این هست، ما این رو بیان و بعد فرمان که تو شهر خودمون انجام بدیم بعد من سر مای دیگه که نه در اون زمان باشه نه در اون مکان باشه، به مخیله کسی حضور نمی کرد. خب الان آیت الله مکارم گرفتای سریع دارن، خیلی دیگه از آقایان هم تقریبا خانه فتوار بدن یا در باید این جور بشه. یا مثلا فرض بفرمایید که چون اصلا نوع معنی الان موضوع فرق کرده، خب بنده گوسفندی رو در منا بکشن، این گوسفند رو بندازن تو آتش با حرارت فرض بفرمایی 900 درجه رو گازش کنن بیاد بیرون، غذای مردم یعنی مواد پروتئینی که حیات انسان ها به این وابستگی دارد یه به صورت گاز در برن از اون لوله دستگاه خارج بشه، یا نخیر این مواد برودی به در یک نقطه ضعیف مستصعب نشین فقیر بدبخت دیگه از بیغذایی دارن مردم جان میدن از سرش. خب اینا واقعا وجود اقدس امام زمان نیستن تشریف داشته باشه، اون شارع قطعی تشریف داشته باشه، حجت خدا تشریف داشته باشه، یعنی بگذارد این گاز بشه این شبه بشه بدر آقای دیگه. نوع اجتهاد شرایط زمان و مکان اینا عنصرش دخالت داره در نوع اجتهاد، در عنصر زمان مکان که دخالت داره. مسئله ولایت فقهی و نظری ولایت فقهی دقیقاً همین چیزه. حالا مسئله اصل کلامی ولایت فقهی که خود محفوظه، اما مسئله و مسائل فقهی و نظری فقهی ولایت فقهی دقیقاً مثل همین مسائل دچار تطور میشه. رضا از اینجاست که ما مرحله بندی باید بکنیم، مرحله بندی بر حسب عنصر زمان و مکان. یعنی ما بیان زمان و مکان رو بررسی کنیم و در مسئله ولایت اون عنصر زمان و مکان رو وقتی بررسی میکنیم ببینیم نظریات در مورد ولایت فقهی فرق میکنه. شما در مسئله مرحله اولی زمان حضور بود، ما حد اکثر آنچه به عنوان ولایت فقهی استفاده کردیم اصل ولایت بود و اصل جواز تصرف فقیه بود، بیشتر از چیز استفاده نکرد. حدود این جواز تصرف چقدره؟ آیا جواز تصرف به معنای حتی تأسیس حکم هم شامل می شود؟ آیا تا ولایت تشریع هم شامل اینا رو اینا اصلا استفاده نکرد؟ فقط جواز تصرف پول امام علیه السلام به آقای فقیه رفته تصرف کرده. این در مرحله اول ما در نظری ولایت جز جواز تصرف رو استفاده کنیم، ما بقیه شو ببینیم توی مرحله تطور از به حضور که فقه در زمان های رضا در هر زمانی شما ولایت فقیه رو در یک توسعه‌ای ببینید نظریات شد فقها در یک توسعه خاص و در یک محدوده خاصی نسبت به ولایت فقیه نظر دادن و لذا الان که ما میبینیم برای اجرا کردیم ولی یه فقیه آمده تشکیل حکومت داده اقامه حکم در دادرا حکومت میکنه با اون زمانی که حرفشو میزدیم فرق داره. هیچ وقت در اون زمانی که حرفشو میزدن نظریه ولایت فقیه به توسعه الانی نبود که اجرا شده. این تدور اونی که پس لازم هست ما بدونیم. این اصلا ممکن الان بعضی از دوستان فکر کنن تو داری تاریخ میگی، اینجا جایی دست خارجه، دست خارجه به تاریخ جایی دارد گفتن نیزیه. شما داری تاریخ میگه بیدن دست خارجه به اتفاقا نتر در نظری بلد فقیه. بنده معتقدم هر آقای مجتهد در هر مسئله، در هر موضوعی که میخواد بحث استنباط، بحث اجتهادی فقهی بکنه و خارج فقه بکنه، اول باید بره تاریخ نظری او رو بیاره. چون اونی که ما داریم الان میخواییم بحث کنیم، بحث یه بحث جامعی هست که عمده بحث ما مبتنی بر تتبع ما نسبت به اقوال و مبانی فقها در طول تاریخ گذشته بوده. اگر ما در یه مسئله میان میبینیم آقا مثلا مبنای مرحوم شهید با مبنای مرحوم صاحب جواهر متفاوته، یا مبنای مرحوم شیخ طوسی با مبنای مرحوم علامه متفاوته، این اختلافی ما در مبانی میبینیم، این اختلاف تنهایی نیست که آقا نشسته فکر کرده یه چیز فکرش اومده، یا آقا نشسته فکر کرده یه چیز فکرش اومده، نه فکر او شرایط زمان و مکان دخالت داشته در اون مبنای مرحوم علامه هدری، و همون شرایط زمان و مکان وقتی اومده در جریان اجتهاد استنباط مرحوم صاحب جواهر یه بار تفاوت پیدا کرده. ولی زمان ما این تاریخ نظریه ولایت فقیه رو باید بدونیم که تطوراتی واقع شده، صرف نظر از این که دانستن این تاریخ امروز برای ما این است که یه دست افراد ضد ولایت فقیه اومدن میگن آقا ولایت فقیه ریشه در افکار و اندیشه های فقیه نداره، از زمان مرحوم نراقی قبل از نراقی ولایت فقیه نبوده. و یه دانان نفذ زده ولاده ها نه حرفی میزنن، در حالی که نفر از زمان حضور ائمه علیهم السلام بحث ولایت فقیه مطرح بوده، منتها بر حسب شرایط زمان و مکان و دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد این از هم حضورت موارد داشت. خب مرحل اولی که ما بحث کردیم در مرحل به چه نتیجه رسیدیم؟ فقط به نتیجه رسیدیم جواز تصرف فقیه حتی در زمان حضور امام علیه السلام، به جواز تصرفات فقیه مبتنی بر ولایت هست. ما به این نتیجه رسیدیم که در بحث مرحله زمان و حضور ما از امروز میخوایم وارد مرحله آغاز اجتهاد بشیم، مرحله دوم که از زمان مرحوم مفید اعلی الله مقامه الشریف تا زمان مرحوم محقق کرکی است. این رو میخوایم ازم حضورتون که توجه کنیم. در این مرحله ما بخوایم ازم حضور بیم وارد بشیم، این است که اول چیزی که مهمه برای ما اینه که ما بیان ازم حضور اوضاع سیاسی اجتماعی اون زمان رو بررسی کنیم. این ازم حضورتون که یه بحث خارج بحث فقه ما، یعنی ما الان بحث فقهی نیسته، یه بحث تاریخیه به عنوان یا بحث تحلیل سیاسی هست که مربوط به بحث فقیه ما نیست و شما اینجا باید بحث فقیه بحث فقیه نیست اول نوشن باشه. ولی خب ما بایستی برای این که یه مقدار متوجه بشیم که در آغاز اجتهاد، چون ببین عزیزان این مرحله برای ما شناختش در مسئله ارزم حضور تطوری که در نظریه برای فقیه شده، این مرحله شناخت برای ما از این جهت موضوعیت داره به این که علا ای حالن غیبت امام زمان علیه السلام شروع شد، امور مسلمین و شیعیان قده کفیل میخواد شیعه با زمانی که امام حضور دارن یا زمانهای بعدی که علایل تکلیف روشنه کار نداریم، برای اولین مرحله بود که شیعه احساس میکرد نیاز به کفیل است و کفالت شیعه مطرح بود. آقایون فقهایی در زمان زندگی می کردن به عنوان الکافر و الایتام آل محمد، اینا چه حوزه قدرت و اختیاری برای خودشون در این حوزه در عرصه کفالت آل محمد و کفالت شیعه آل محمد چه حوزه برای خود ایتام آل محمد چه حوزه قائل بودن؟ اینا که تازه مسئله الکافر و الایتام آل محمد مطرح شد و کافر به ایتام آل محمد اومد، ایتام آل محمد که بارد کنه که شیعه است، چه حوزه‌ای برای اختیار خودش قائله، چه حوزه‌ای برای قدرت خودش قائله، قدرت اختیاری در چی میبیند؟ از این نظر شناخت از نظریه ولایت فقیه در زمان اول اجتهاد و در آغاز اجتهاد و برای ما موضوعیتش خیلی بیشتر از شناخت نظریه ولایت فقیه در زمانهای دیگره. چون ببین قبلا شیعه امام داشت، آقای فقیه هم از صحابی امام علیه السلام بود، راوی روایت بود، روایت احادیث نا بود، میرفت یه جایی هم ازم به حضورتون که حالا اینجا دستشون به امام نمیرسه، فوقش این آقا میخواست بزن یه مقدار حلال و حرام رو بیشتر بیان کنه، یه مقدار بگه مشکلات اینام در مقام دسترسی به امام علیه السلام حل کنه، یه مقدار هم تصرفات میکرد. دیگه ولایت تصرفات هم میکرد توبیده میشد و اونا قبالا و حرام به امام رزن خودشون دوندن دیگه، چیزی ندارد. اما وجود مقدس معصوم علیه السلام که در غیبت قرار گرفتن بر حسب عدله شرعیه یه آقای نفقه ها مثلا دوران غیبت ارزم حضورتون که صغرا هم تمام شد و وارد غیبت کبرا شدن، حتی نایب خاص امام علیه السلام در دسترس نیست، یه آقایون الکافر الایتام آل محمد شدن. این اگر الکافر الایتام آل محمد هستن، حالا در برای این کفالت برای خودشون چه حوزه اختیار و چه حوزه قدرتی قائل هستن؟ این یه مسئله حساسی داره. این شناخت ما نظری برستقی در این مرحله شناخت حساس ما برای که واقعا شرایط و زمان رو برای خودمون تصویر کنیم و بدانیم، ما ازم به حضورتون که بایستید بیان یه مقدار در اوضاع سیاسی اجتماعی اون زمان وارد بشه. در اوضاع سیاسی اجتماعی ببینید تا قبل از مرحوم شیخ مفید و زمان ائمه علیهم السلام و زمان غیبت صغرا، تقریبا اوضاع سیاسی اجتماعی یه اوضاع شبیه به هم بود با یه مقدار تفاوتی که در اوضاع سیاسی به وجود می اومد، اما نظام حاکم بر جامع امت اسلام و نظام حاکم بر جامعه دینی یه نظام مشخصی بود و اون مسئله خلافت بود. از نقطه انحراف رهبری از خط امامت، نظام انحرافی خلافت این حاکم شد بر سرنوشت امت اسلام تا قرن ارزم به حضورتون که چهارم یه حاکم بود. ببینید که یه آقایش به نام خلیفه در رأس قدرت، یه قدرت استبدادی دیکتاتوری محض که بر مردم مسلطه و در سایه یک جریان دیکتاتوری با یه ادبیات مشترک با یه فرهنگ خاص که با یه فرهنگ خاص سیاسی مردم با یه همچه جریانی در اوضاع سیاسی مقابلن. منتها خب زمانها با هم فرق میکرد، یه جور نبود، یه تفاوتایی در اجرای این نظام استبدادی دیکتاتوری بر جامعه وجود داشت، نوع برخوردان، نوع خشونت ها، نوع اقتضائات زمانی، نوع حرکت های مردمی خواه‌ناخواه در تحمیل این جریان استبدادی دیکتاتوری انحرافی بر گرده مسلمان ها و جامعه دینی یه نقش خاصی داشت. اما در ازاد یه ادبیات حاکم بود و یک ازم به حضورتون که فرهنگ سیاسی جامعه رو اداره میگرد، مردم هم با یه فرهنگ سیاسی حاکم مقابل بودن. اما از قرن چهارم به این طرف که تقریبا آغاز اجتهاد اوضاع سیاسی عوض شد، اون قدرت مطلقهی که به عنوان خلیفه و جریان خلافت بر مردم مسلط بود، اون قدرت مطلقه تضعیف شد، اون نوع سلطه و دیکتاتوری اون قدرت دیکتاتور مستبد بر مردم و جامعه دینی اون زمان فرق کرد. حکومت‌های خرد به وجود آمد و او تقسیم شد به یه قدرت‌های خرد. البته هنوز خلافت بنی عباس در سال در قرن چهارم باقی بود، اما از جریان خلافت و خلیفه فقط یه اسمی مونده بود، اصل قدرت خرد شده بود در کشور اسلامی و در جامعه دینی اون روز. هر منطقه‌ای یه قدرت خاصی به وجود آمده بود که اون قدرت خاص البته با همون ادبیات دیکتاتوری و استبداد بر مردم مسلط بود، منتهی قدرت مطلقه چون خرد شد به قدرت‌های متنوع و به قدرت‌های دیگر، علی ای حال در هر منطقی اون قدرت مسلط با یه ادبیات خاص اون منطقه و با یک اقتضاعات شرایط اون جریان حاکم اجرا میشد. در عرضم به حضورتون که حالا بنده اون به طور اجمال عرض میکنم، اگه شما تفسیر شواستید حتما به کتاب های تاریخ مراجعه کنید، دانستن تفسیرش هم خوبه که انسان اینا رو بدونه. در فارس و ری و اصفهان قدرت در دست بویهیان بود. بویهیان یعنی آل بویه. آل بویه در اینجا ازم حکومت میگردن در این منطقه، در این منطقه مرکزی و منطقه کبیری ایران رو اینها تصرف کرده بودن. در کرمان قدرت در دست محمد بن الیاس بود و اون منطقه به اصطلاح شرق کبیر در اختیار محمد بن الیاس بود. در شرق کبیر از منطقه مرکزی کبیر و تا اندازه غرب کبیر جدا شده بود. اما بزرگتون که در بخش در قسمت موسل و دیار ربیعه و دیار بگ و دیار مزر، اینا در دست همدانیان بود. همدانیان اینها ارزم بزرگتون که بازدش اینا شیعه بودن و محب اهل بیت بودن. اینا در خود به اصطلاح منطقه کبیری به اصطلاح یه بخش عربستان و حکومت میگن در قسمت موسل و اون طرفش هم منتهی میشد به دیار بگ. دیار بگ الان جز ترکیه است، یعنی قسمت غرب عراق و قسمت ارزم به حضورتون که جنوب شرقی ترکیه امروز و بخشی از قسمت شامات که قسمت حلب اونجا میشه، اینا که دیار مزر و ربیعه بود، اینا در اختیار ارزم بزرگ همدانیان بود. همدانیان از چون قبیله همدان در عراق بودن و اینها مسلط شدن به قسمت. مصر و شام به دست محمد ابن توفج بود. مغرب و افریقا هم در دست فاطمیین بود. اندلس هم در دست عبدالرحمن ناصر. منطقه خراسان هم دست سامانیان بود که نصر ابن احمد سامانی اولین سلطان از پادشاه سلاطین سامانی منطقه خراسان رو یه حکومت میکرد. خراسان و اون روز هم تقریبا از قسمت شرق کبیر ایران، شرق شمال شرقی کبیر ایران گرفته میشد تا قسمت ارزم به حضورتون که بخش عمده ای از منطقه وابسته به جریان ارزم به حضورتون که کوهستان های چی که بود که ارزم به حضورتون که در واقع خراسان همین خراسان امروز بود، به اضافه تمام افغانستان، بخشی عظیمی از تاجیکستان، بخشی از ترکمنستان و بخشی از قزاقستان، اینا تمام خراسان اون روز بود که اون خراسان هم دست سامانیان بود و نصر احمد سامانی اینجا حکومت میکرد بر این منطقه. اهواز و واسط و بصره، این مسئول از واسط تقریبا همین قسمت ارزم به حضورتون که چیز هست، فاصله بینه خوزستان و فاصله بین خود بغداد اونجا هست که این قسمت و خود اهواز خوزستان امروز که در دست بربریان بود. باز این منطقه در جنوب خلیج فارس، جنوب خلیج فارس که بخش یمامه و بحرین بود، این در دست قرمتیان بود. منطقه شمال ایران امروز که منطقه تبرستان، تبرستان که میگن هم شامل مازندرانه هم شامل بخش عمدی از گیلان، این منطقه به زمینه منطقه گرگان که اون زمان استراباد گفته میشد، این هم در دست ازم حضور دیلمیان بود. دیالمه در اینجا حکومت میکردن. این ازم به حضورتون که این کتابی هم اگه میخواد مراجعه کنید، الحضارت الاسلامیه فی القرن الرابع، خود یک کتابیست که عمده ما برای زرد سام سیاسی قرن چهارم که قرن آغاز اجتهاد بود رومانزل اوضاع سیاسی بخوام بدونیم، این کتاب نوشته شده الحضارت الاسلامیه فی القرن الرابع، اینم جلد یک که این مطالب ما خونه بینه اما اوائلش تقریبا اینا رو یه فهرستی میکنه و بعد وارد توضیحش میشه که اگر خواسته این کتاب کنان هم در دست از این کتاب خوبی هم از این رو بگیرید و مطالعه کنه اگر بیشتر خواستید از در تاریخی وارد بشه. خب این خود این که در زمان آغاز اجتهاد قدرت در واقع خود شد یه قدرت منحصر به فرد مطلقه خلافت عباسی با اون مظالم با اون ستمگری ها و با اون سلطه عظیمی گذاشتن در تمام این ابعاد کشور، یعنی در روز رحلت پیامبر اکرم تا از زمان زماننا الحال در هیچ زمانی کشور اسلامی یعنی جامعه امت اسلامی در یک کشور در تحت یک قدرت مطلق مثل زمان بنی عباس نبوده. حتی زمان بنی امیه هم اینها باز اشکالاتی داشتن، اختلافاتی داشتن مقابل اجده و بنی امیه. زمان بنی عباس هم در جنگ های داخلی برخورد های داخلی از علویه بوده، اما این برخورد ها خیلی جزئی بوده در برابر اون قدرت عظیمی که اینها داشتن. به این جریان خب معروفه که دوی عرب از روی سر هارون رد شد و عبر خطاب کرد که هنجا ببار هر جا بباری در ملک و حکومت من باریدی. این قدرت مطلقهی که زمان هارون و مأمون و این بخش از عباسیان بوده در طول مدت در محدوده جغرافیایی امت اسلام چنین قدرت مطلقه و حاکمیت مطلقهی وجود نداشته که بر رو به ضعف گذاشت. وقتی در از این قدرت مطلقه در آغاز اجتهاد ارزم حضورتون که در از درست از زمان ولادت مرحوم شیخ مفید یا کمی مثلا قبل از ولادت شیخ مفید بوده که یه قدرت خورد شده و این ارزم حضورتون صورت قدرت های متفرده در جامعه به وجود آمده. نوع تفکر و نظریه دادن در مورد این که به عنوان فقیه جامع الشرائع چی کار میتونه بکنه الان در این وضعیت در کفالت ایتام آل محمد، این موجد یک نظریه به نام نظریه ولادت فقیه بوده. لذا این وضعیت شما من لازمه.
یک مطلب ما را توی کتابای قدبت فارسی هست که مقاتل من کفالت سن کفالت آل محمد اونا تعبیر میکنن به محتسب. محتسب مستی برهدی دو گرفت، مقصودشان از محتسب کسی که اقتدار امور حزبیه بوده.
بله متاسفانه یه از اشتباهات دیگه از وقیده بایستی با تذکرم دیدیم زهبان بیدیم فایده ای نداره اصلا ما دیگه نمیتونیم آدم باید چیزا واقعا دادم مثلا عاجز میشه دیگه از این مسئله اصلاحی کتاب درست. اینا خواستن نظری حزبیه ولایت فقیه رو حزبیه رو داره میگن اصلا نظری حزبیه رو داره دست اجتهادیه تو کتاب از آن درسی نبود بیاد یه از اجتهاد بزرگی که نگردن اون نظری حزبیه است که حالا وقتی وقت والا فرقی جو بود نظری حزبیه رو بگیر. ببین آن نخیر اول نظریه که پیش آمده نظری حزبیه است بعد توسعه پیدا کرده نظریه دولت مطلقه بخواهم از اون گرد، ولی این نیست که بگیم بخواهم نظریه حزبیه نزد اجتهاد استنباط شده بعد نظریه ولایت مطلقه آمدن. از همه اول هم این نظریه ولایت مطلقه بین فقها مطرح بوده، چون بعض از فقها در اندیشه تشکیل حکومت بودن. حالا اینو ما انشاءالله بحث حکومت های شیعه رو این فردا عرض کنیم تا اندازه روشن میشه برای شما که اصلا در بین این گفته که آشفت بازار سیاسی که به وجود آمد در قرن چهارم علیه حکومت بنی عباس و خلافت عباسی، شیعه هایی که در اون اختناق و خفقان شدید بودن که حتی اسم امام رو نمی‌تونن به زبون بیارن، اون ازم بود دوران تقیه عجیبی که اینها در غیبت صغرا و اواخر حضور اهل بیت اینها گذروندن، حالا آمدن اینها هستن بزرگتون که ادعای حکومت کردن و آمدن اصلا حکومت تأسیس کردن. غالب این ارزم حضورتون که خرد شدن قدرت بنی عباس و این وضعیت دیگه به وجود آمد منشأ شیعه بود. شیعه ها باعث شدن. حالا ما ولی حکومت های شیعه رو که مثلا پیدایش حکومت در همون زمان چندین حکومت اومد شیعه بوده. حالا به شیعه نه به نان شیعه 12 امام میشی، متاسفانه در حکومت ها شیعه 12 امام وجود نداره جز آل بویه. اینا میگن ازن حضورتون یا دیالمه میگن شیعه 12 امام تو زن میگن حرفه، چه اینا اسماعیلی بودن شیعه 12 امامی بودن، مثلا دیالمه میگن اسماعیلی بودن. اصلا شیعه ها حاکم میشن، بیشتر زیدی ها و ازن حضورتون که اسماعیلی ها و اینا بیشتر اومدن حکومت. اصلا همین که شیعه آمده و این ای آشفته بازار سیاسی قرن چهارم رو اگر واقع شد بخواییم یه مقدار سر شیعه ها بوده که از در اون دل اختناق رو فکر داشت حکومت افتادن. این خودش از در حضورتی یه مسئله قابل تعملی هست در این که آیا در اینجا در بین این شیعیانی که فکر افتادن انگیزه اونها در این فکر افتادن چی بوده؟ آیا میتواند نظریه ولایت فقیه فقها ها باعث به اونا بیفکر بیفتن؟ از همه اول چه بسید بحث ولایت مطلقه مطلقه بوده دیگه، نمیتونیم یا اونجا ولایت اسبه بوده بعد ولایت مطلقه شده.